ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع چین وارد تهران شد. روسیه ورود 287 قانونگذار بریتانیا را به این کشور ممنوع کرد. قالیباف از ایمن آبادی به دلیل ادعای خرید آپارتمان در ترکیه شکایت کرد. شما شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وی فنگ هه وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی آقای فنگ با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در سفر رسمی وزیر دفاع چین به تهران به بحث گذاشته شده است. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله میان دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره‌ای نشده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، اما این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافت. وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های تنبیهی که طی دو ماه گذشته پس از تهاجم مسکو به اوکراین وضع شده، در یک اقدام تلافی جویانه ورود 287 عضو مجلس عوام بریتانیا را به این کشور ممنوع کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای قانونگذاران بریتانیایی را متهم کرد که به هیستری روس هراسی دامن می‌زنند. کرملین پیش از این هم ورود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و 12 عضو کابینه او را به روسیه ممنوع کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی از یک نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتی درباره خرید دو واحد آپارتمان در ترکیه به نام داماد محمد باقر قالیباف شکایت می‌کند. خبرگزاری مجلس اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با وبسایت دیدبان ایران مبنی بر خرید دو واحد آپارتمان به نام محمد رضا بهیرایی داماد خانواده قالیباف را ادعای جعلی و کذب توصیف کرده است. ایمن آبادی نماینده مجلس دهم در گفتگو با دیدبان ایران گفته بود که خرید این دو واحد آپارتمان علاوه بر ماجرای سفر همسر، دختر و داماد قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی بوده، از آن به عنوان سیسمونی گیت نام برده می شود. و اما پس از انتشار گزارش‌های درباره رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران به دلیل نبود مشتری، وزیر بهداشت ایران این موضوع را تکذیب کرد. این تکذیبیه پس از آن مطرح می‌شود که روزنامه شرق چاپ تهران دوشنبه هفته جاری از رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی خبر داده بود که تاریخ انقضای آنها نزدیک شده و نه خواهان داخلی و نه مشتریان خارجی دارند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
من فکر میکنم این چاهی بود که وزارت بهداشت با تاکید بر این که ما میخوایم خودکفا باشیم در واکسن و واکسن ها باید داخلی باشن، برای واکسن سازان داخلی در واقع کند، و اینها هم به دلیل اون شرایطی که برای واکسن ساز برکت وجود اومده بود و احساس کردن که اینها هم میتونن با همون چشم دیده بشن، شروع کردن به تولید واکسن. البته دولت کاری که و کمکی که به این ها کرد این بود که چشم پوشی کرد از این که قبل از این که اینها بتونن خودشون رو اثبات بکنن، اونها رو به تصویب و تایید رسوند و اجازه استفاده از اونها رو داد. این چیزی بود که در واقع به ظاهر کمکی بود که به این شرکت ها کرد، و این شرکت ها هم بدون در نظر گرفتن شرایط استفاده اون در ایران شروع به تولید کردن. خب مسلماً مهمترین نکته در یک فراورده پزشکی ایجاد اطمینان در مصرف کننده است. خب مصرف کننده مردمی هستند که نسبت به واکسن های داخلی اون نگرش منفی رو از ابتدا داشتن، به دلیل اینکه هیچگاه اینها دنبال اثبات تأثیر خودشون نبودن. شرایط مطالعاتی اونها هیچگاه منتشر نشد و هنوز هم که هنوز هست هیچ کدوم اینها در هیچ مجمع و مرکز مستقل علمی بین المللی مورد ارزیابی قرار نگرفتن. با این شرایط مردم نمیتونن این رو استفاده بکنن و نمیپذیرن. به همین جهت واکسن هایی که هرچند دولت به طور شتاب زده اونها رو تایید کرد و اجازه مصرفشون رو داد، هیچگاه مصرف داخلی پیدا نکردن و مردم ازش استقبال نکردن. به همین جهت این شرایط برای اینا پیش اومد و واکسن هایی که تولید کردن بدون برنامه و بدون پیشبینی شرایط بازار در حال انقضا هست. بنیاد برکت حتی برای واکسن هایی که قولش رو داده بود و هیچگاه هم تولید نکرد، پیش پرداخت هایی رو دریافت کرد و میلیون ها دلار در واقع پول به جیب بنیاد برکت رفت، بدون اینکه این واکسن ساز و این شرکت اصلا واکسنی اون به اون میزانی که تعهد کرده بود تولید بکنه.
آقای دکتر عطاری، الان چه راهی برای استفاده از این واکسن های دپو شده وجود داره؟ اشاره داشتید به میلیون ها دلار، چطور میشه جلوی این ضرر رو به نوعی گرفت؟
در حال حاضر متاسفانه اصلا امکان این قضیه وجود نداره، به دلیل اینکه ما الان حتی با شرایطی که الان به وجود اومده در ایران و شروع کردن به تزریق دوز چهارم و یادآوری که الان باید به در واقع تزریق بشه، باز هم تاکیدشون بر این هست که در صورت امکان از واکسن مشابه استفاده بشه. خب واکسن های مشابه بیشترینش سینوفارم چین بوده و بقیه هم واکسن هایی که خیلی ما البته آمار دقیق از مهر ماه سال گذشته اینا به تفکیک اعلام نکردن، ولی به نظر میرسه که واکسن های داخلی خیلی مورد استفاده قرار نگرفته. به همین جهت در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره. من فکر میکنم در کوتاه مدت تنها کاری که اینها میتونن بکنن این هست که بیشتر برنامه ریزی بکنن برای تایید و تصویب کارایی خودشون و شفاف سازی برای مردمی که نسبت به این واکسن ها در واقع یک نگرش منفی دارن. از جهتی وقتی گفته میشه که اینها رو ما میتونیم صادر بکنیم، در کجای دنیا وقتی یک واکسنی حتی تاییدیه‌های اولیه جهانی رو هم نداره میتونه صادر بشه و اینها بیشتر به شعار مربوط هست. متاسفانه فکر میکنم ما همینطور باید شاهد منقضی شدن این واکسن ها و از بین رفتن این میلیون ها دلار سرمایه باشیم که هم بعضی از شرکت ها رو به خصوص شرکت های خصوصی رو به کام مشکلات در واقع اقتصادی خواهد بود و هم سرمایه‌ای هست که از مردم نابود شده.
آقای دکتر عطاری، این که در داخل ایران شهروندان اشتیاق و یا به عبارتی اعتمادی به تولید واکسن های کووید 19 داخلی نشون ندادن، چقدر در دراز مدت بر افکار عمومی برای دیگر تولیدات صنایع دارویی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
خب این یکی برمیگرده به اون ساختار، مجموعه ساختار حکومت ایران که بر پایه دروغ و اطلاعات غلط بنا شده و همین جهت مردم نسبت به تمام گفته های حکومتی و کسانی که ارتباط با این موضوع دارن با دیده تردید نگاه میکنن. اما از جهت مسائل دارویی هم باز اینا تنها کاری که میشه کرد عرض کردم این هست که شفاف سازی بکنن و خودشون رو اثبات بکنن. خب مسلماً وقتی این نگرش منفی وجود داشته باشه، ما میبینیم که بقیه تولیدات داخلی هم که حتی موفق بودن به تدریج دارن اون میزان محبوبیت خودشون رو در بین مصرف کنندگان ایرانی از دست میدن. به همین جهت این میتونه تأثیر منفی حتی بر روی بقیه تولیدات پزشکی، واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشه، چیزی که ما قبلا حتی درصدی قابل استفاده بود. اما باز این نگرش منفی باعث شده که روی بازار مصرف داخلی اونها هم تأثیر بذاره و من فکر میکنم، باز هم تأکید میکنم، بهترین راه شفاف سازی و در واقع ارائه شواهدی دال بر تأثیرگذاری اینها و ایجاد ایمنی و مؤثر بودن اونها است تا بشه تا حدی افکار عمومی رو و اعتماد عمومی رو برگردید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز در ایران انتقاد کرده. این سازمان میگوید طی تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی به طور نظاممند از دادن مجوز که با سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت مخالف باشه جلوگیری می‌کند. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی بشنویم.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
اعتراضات آبان 98، اعتراضاتی مسالمت آمیز به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که جمهوری اسلامی آنها را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرد که اعتراض حق مردم است و پلیس تنها با به گفته او اغتشاشگران برخورد می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران:
اعتراض با اغتشاش جداست از هم، و اینکه یک فردی بخواد به بانک حمله کنه، به مرکز پلیس حمله کنه، به صدا و سیما حمله کنه.
بسیاری از معترضان حملاتی را که حسن روحانی از آن صحبت می کرد به عاملان خود نظام منتسب کردند، روشی برای ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و شدیدتر. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و در اصل 27 آن حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده، اصولی که به اعتقاد بسیاری از مخالفان نظام در حد نوشته و در همان کتاب قانون اساسی باقی مانده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفت. مرجع صادر کننده مجوز کمیسیون ماده 10 نام دارد. افراد و گروه‌هایی که قصد تجمع دارند باید از طریق فرمانداری و یا استانداری‌های مرتبط با وزارت کشور نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. دست کم یک هفته قبل، کتبی و حضوری. طبق آمارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند، گاه ادعا شده چنین مجوزهایی اعطا شده. حتی گفته شده در بعضی سالها 6000 مجوز صادر کردند. تجمع‌هایی که بسیاری در مورد برگزاری آنها تردید دارند. یک سازمان حقوق بشری به تازگی این موضوع را موشکافی کرده. فریب، تکذیب و تأخیر، سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم. این عنوان گزارش مفصلی است که سازمان آرتیکل 19 از تلاش معترضان برای گرفتن مجوز تجمع مسالمت آمیز در سالهای اخیر تهیه کرده. در فاصله زمانی بین دو اعتراض بزرگ در ایران، دیماه 97 و آبان 98، طی تحقیقات آرتیکل 19، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آب و تاب ادعای حمایت از اعتراض و اجتماعات مسالمت آمیز دارند، در عمل خلافش را انجام می‌دهند. در این گزارش آمده دفاتر استانداری‌ها و وزارت کشور به سادگی این درخواست‌ها را نادیده می‌گیرند، یا پاسخی به آنها نمی‌دهند و یا ناقص و مبهم پاسخ می‌دهند. روشی نظاممند برای خودداری از دادن مجوز به اعتراضاتی که با سیاست و ایدئولوژی نظام همسو نیستند. این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقام‌های حکومت ایران با خودداری از انتشار اطلاعات در مورد تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی اطلاعی نگاه می‌دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای رسیدگی به اعتراضات مردمی آنها را دعوت به گفتگو می‌کنند، ادعایی که بارها خلافش ثابت شده. این اذعان فرمانده یکی از نهادهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی:
خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن، برای یگان‌های ویژه میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بر این باید اومد جمع کنه بره دیگه، اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود بارها به خیابان‌ها آمدند. برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با دشمنان فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر مجله نیمه شب در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.